عرب سلامت و تندرست باشید. در بند دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 20:10 شب و این لحظه از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه سکوت کتاب باشید.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگر از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه افتخار اینو دارم که در خدمت یکی از شاعران ارجمند کشور و از فعالان فرهنگی خوشنام کشورمون باشم، سرکار خانم پونه نیکوی. خانم نیکوی، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون سکوت کتاب.
به نام خداوند مهربان مهرگستر سلام میگم خدمت شما آقای بهرامی و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو.
زنده باشید. من میخوام جسارتی رو مرتکب بشم که در این 80 و چند برنامه سکوت کتاب در این ماه‌ها و سال‌ها تکرار نکرده بودم و اون هم پرسش درباره نام میهمان محترم برنامه است. در مسائلی هم شعر میخوندیم در مجله‌ها و کتاب‌ها با نام پونه نیکوی که یک توجه برانگیزی داشت. نه نام خانواده شما نیکویی هست، نه نکویی هست، نیکوی ایجاد میکنه ولی یک ماندگاری ذهنی هم داره. اصلا این نام خیلی به نظر میرسه، چطور انتخاب شده و آیا نمونه دیگهش در کشور وجود داره؟
آقای بهرامی، من تا حالا نشنیدم، ولی خب من هم با این در واقع نمیشه گفت مشکل، رویداد گاهی دست پنجر میکنم. خیلی جاها کرم معمولاً این طور مطالعه که اشتباه بگن،
بگن نیکویی
نیکویی میگن، خیلی نیکویی میگن، نیکخو میگن، نیکوی میگن. یک جایی همه سال 80 بود، یک برنامه ما دعوت شده بودیم، سال 80 یا 81 بود دقیق یادم نیست، یکی از شاعران عزیز برای من دفترچه‌ای که کارها در واقع آثار در اون منتشر شده بود رو ارسال کردن، اسم فامیلی من رو نوشته بودن پوندی پلکویی و این عجیب ترینش بود دیگه. خیلی اسم فامیلی من بازی میکنن. چند وقت پیش بود، چند سال پیش، از رادیو فرهنگ بگمانم تماس گرفتن، گفتن که خانم میخواییم با تو مصاحبه کنیم ولی الان ما چند ساعت درگیریم که فامیلی شما بالاخره چیه. گفتم فامیلی من چیه، مشکل کجاست؟ گفتن که شما نیکوی هستید یا نیکوی هست؟ گفتم این دیگه عادت شده برای من، معمولا میگم که یه دونه یه داره آخرش، اینو میگم که دیگه طرف مقابل درک کنه، چون از نظر من وقتی میگیم نیکویی، نیکویی به معنی خوبیه، از نظر من کاملا با نیکویی که معنی زیباه و یا نقضه متفاوته از نظر معنا. اما گفتم یعنی تا جایی که تونم خودم رو خلاص کنم، در واقع مثلا میگم که مثل خدای نیکوی، مثلا چطور میگیم خدای، این یه آخرش هم تقریبا به اون شکل تلفظ میشه و یه مقدار این سختی رو برای من آسان تر میکنه.
بسیار عالی. خب با روحیه ادبی شما همخوانی داره، البته نمیخوام بگم که این وضعی رو داره، ولی خب به هر حال مثلا در حوزه هنر از جمله ادبیات، نام‌های بدهماندگار باعث شهرت بیشتر لغت اثر ادبی هم میشن، مثلا قیصر امینپور،
بله،
شفیعی کتکنی،
بله.
اینها به هر حال وضعیتشون فرق میکنه با کسی که مثلا علیرضا بهرامی خیلی به ذهن میمونه، ولی مثلا علیرضا قزوین توی ذهن باقی میمونه. اما خب به هر حال اون چیزی که از اهالی ادبیات ماندگاره آثار ادبی اون هاست که من آثار خوندم و تا جایی که آشنایی دارم بر اساس چیزی که از شما در قالب چند کتاب منتشر شده و همینطور آثاری که در رسانه هاست بسیار شایسته و لذت بخش بوده. بپرزیم به کتاب های شما. شما چند کتاب منتشر کردین؟ چند مجموعه شعر در واقع؟
یک مجموعه انار سبز زیتون سرخ بود که در حوزه ادبیات پایداری و جنگ بود.
بله.
مجموعه دوم سر میگذارم به جنگل، گیلان بیابان ندارد. و مجموعه سوم 6410 روز تنهایی. یک مجموعه هم در دست چاپ دارم، آماده است، با عنوان نیمه شاعر نیمه افرا، که فعلا در خصوص انتشاراتش تصمیم نگرفتم، در مرحله ویرایش کتاب هستم.
ما رفت و برگشتی خواهیم داشت به اتاق فرمان و آنچه که در حوزه موسیقی همکاران تدارک دیدن. در بازگشت گفتگو رو با کار خانم پونه نیکوی ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم. این 6410 روز تنهایی عنوان طبق اون چیزی که فرمودین آخرین مجموعه شعر منتشر شده شما، تقریبا میشه حدود 20 سال، درسته؟
بله بله.
انقدر به نظر نمیرسه وقتی که با مقیاس روز ازش یاد میکنیم، ولی نزدیک 20 سال تنهایی است. وجه تسمیهش چیست؟
برای چاپ این کتاب زندگی شهید لشکری یادی داشت روی این انتخاب و این تصمیم من. برای حدود تقریبا 6410 روز اسارت رو تحمل کردم. من چند سال قبل از انتشار این کتاب یک ویدئویی رو از تلویزیون دیدم، شاید دهه 70 بود. یه موقع دوز ادبیات فعالیت نمی کردم، ولی اونقدر این در ضمیر ناخودآگاه من تاثیر گذاشت که سال بود دنبال ویدیو می گشتم که بتونم اون ویدیو رو پیدا کنم. محتوای ویدیو از این قرار بود که روزی که شهید لشکری که آزاده بودند به ایران برمی گردند، در مرز فکر می کنم در یک هتلی تماس میگیرن با همسرشون در ایران برای اولین بار بعد از حدود 20 سال، 18 یا 20 سال، که دیالوگ هایی که اینها رد و بدل میکنند خیلی دردناک بود. در واقع دیالوگ نبود، فقط گریه بود. و شهید لشکری اونجا گفت الان همسر فقط گریه میکنند. دو تا تصویر رو داشتیم، هر دو تا، هم منزل شهید لشکری هم در واقع تو اون هتل بود که اونجا همسرم فقط عشق میریختم و ایشان تاکید داشتن که دین گفتم بر میگردم. شهید لشکری میگن که فرمودن در واقع وقتی من میرفتم برای جنگ، ای پسر من دندون نداشت، وقتی که برگشتم دانشجوی دندون پزشکی بودن. این خیلی تکان دهنده بود برای من. و یک جایی همشون مصاحبه کردم بعد از شهادت ایشون که کی میدونه 6410 روز اسارت یعنی چی. ما اگر توی خونه خودمون باشیم، توی یه چهار دیواری با تمام امکانات، باز اگر یک هفته در روی ما بسته به یک بنبست میرسیم، به یک بنبست روحی میرسیم. ولی ایشان همچنان در این 6410 روز تنهایی با استقامت و پایداری در مقام آزاده به ایران برگشتند.
بله واقعا این دنیای عجیب کتاب هست که یک عنوان که یک عدد و رقم ساده به نظر میرسه اینقدر میتونه حس انگیز باشه، راوی یک دوره درام در واقع واقعی که گفتنش شاید راحت باشه ولی خب فکر کردن به حتی بخشی از اون بسیار دشوار به نظر میرسه، جلوه میکنه و طبیعتاً کتاب قرار هستش که بخشی از بار رسانه‌ای که بر دوش میکشه انقال جهانهای فردیست برای به اشتراک گذاشتن با دیگران. این تنهایی انسان معاصر رو هم میشه در کتاب‌های شما جستجو کرد یا معمولاً رویدادهایی هستن که انقدر رئال جلوه میکنن؟
من تمام تلاش همین بوده که یعنی سبک زندگی من به این شکل که دور از اون عوالم شخصی، هرچند نمیشه این رو کتمان کرد، به عنوان شاعر بخشی از اون زندگی خودم و نگاه جهانبینی خودم در اشعارم وجود داره، اما تمام تلاش این بوده که دور از اون عوالم شخصی و نگاه های تکبودی، از اون برج آجی که خیلی از شاعرها در اون نشستن، این بیام و با رنج ها و دردهای مردم خودم رو به یک دنیایی که دنیای مشترک ماست برسونم و راوی اون دنیاها باشم.
بله.
جهانهایی که دردهای مختلفی از صدای فریاد و در واقع رنج ها و دردهای مختلفی ازش به گوش میرسن. نگرش متفاوت شاعر به جهان و رمزآمیز بودن هر داستان میتونه به موفقیت هر شاعر کمک کنه. من تمام تلاشم این بوده که خیلی شخصی باشه.
بسیار عالی. سری میزنیم به اتاق فرمان. آنچه همکاران ارجمندمون تدارک دیدن رو میشنویم. در بازش گفته رو ادامه میدیم با سرکار خانم نیکوی. در این وقت عالی عصر زمستانی گفتگو با یک شاعر معاصر قطعاً اوقات را دلانگیزتر هم می‌کند. خانم نیکوی، شما وفادارید به خطه شمال، در واقع از شمال کشور هستید، خیلی رویدادهای فرهنگی و ادبی برای شما رقم می‌خوره در مرکز کشور تهران و این باعث میشه که شما خیلی رفت آمد داشته باشید. این وفاداری شما این سوال رو در ذهن من به وجود میاره که آیا در شعر شما وابستگی و زیست در واقع منطقه خوش آب و هوا و طبیعت شمال کشور تأثیرگذار بوده، چه دستاوردهایی برای شعر شما داشته؟
صد البته آقای بهرامی بزرگوار، چون کتاب سر میگذارم به جنگل گیلان بیابان ندارد، من در واقع
از همون نامش این تأثیر وجود داره،
من تحت تأثیر شدید هستم در اون اقلیم و اون خطه زیبا گیلان عزیز من و مواجهه بسیار صمیمی با طبیعت گیلان دارم در اشعار خودم. بسیار درباره تالاب سرودم، بسیار درباره دریا، بسیار درباره جنگل.
بخشی از صداقت شاعر دیگه، زیست شاعر آن چیزی است که در واقع در شعرش وقتی روایت میشه، میشه روایت صادقانه شاعر. طبیعت بخشی از آنچه که شاعر روایت هم میکنه آرزوهاش هست. شاعری که در خطه شمال هست هیچ عجیب نیست اگر درباره کویر هم شعر، اما آن در واقع تجربه عینی که دست آورده، مثلا اون جذابیت که در شعر سلمان هراتی وجود داره، جذابیت که در شعرهای نیمایوشیج وجود داره، اگر اینها اون زیست رو تجربه نکرده بودن، اگر اون مواجهه رو با در واقع شباهنگام درخت ها نداشتن، اگر اون مواجهه رو با اشتن نمیتونستن، اون لحظه های دلنگیز و ماندگار رو شاید در حوزه
داروک.
بله
داروک. خب این بله. توی این داروک زمانه خیلی از شاعرها بوده دیگه، ولی خب بله. اومده
حتی این نامو الان خیلی فروشگاه ها مثلا انتخاب بله. میکنن. اگر معادل دیگه شو بخوایم که اون فروشگاه در واقع بر پیشه فروشگاهش نصب بکنه، خیلی عجیب به نظرش میرسه، ولی وقتی میاد در بیان یک شاعر قرار میگیره، نام یک موجود میتونه انقدر شاعرانه تلقی بشه.
آقای بهرامی، فرق شاعر دقیقا با عموم مردم همین هست. یک شاعری میاد میگه که خب ما خیلی مواجه میشیم با این جمله، هوا خیلی سرده، هوا سرده، ولی یکی میاد میگه هوا بس ناجوان مردانه سرد است. و این تفاوت رو اینجا ما احساس کنیم. اگر
ضرب المثل میشه تا بله، مدت ها تا دهه ها وقتی میخوان وضعیتی رو توصیف بکنن، هوا بس ناجوان مردانه سرد.
این میوه فروشش هم اینو میگه، قصابش هم اینو میگه، وزیرش هم اینو میگه. یعنی شاعر، هر شاعری در پازل جهان یک راز رو به دستش داره و اون راز رو رمزگشایی میکنه برای مردم، انگار یک پارچه‌ای روی یک معنایی گذاشته بودم و این میاد اون با در واقع پرواز اون طائر خیالش، اون پرندهی که در ذهنش هست، اون خیال پردازی که میکنه، اینو طوری به هم در واقع متصل میکنه کلمات رو، جمله رو، یک ترکیب جدیدی به وجود میاره و اون میشه یک ضرب المثل، یک جمله ماندگار، یک شعر جاودانه، یک اثر تمام نشدنی. و این در واقع مقابل آنچه که ما میبینیم در ادبیات، در هنر، در هر هنری این وجود داره. ما یک هنر کاذب داریم، یک هنر راستین داریم. بچه راستین هنر رو در واقع میشه در جاودانگی اون دید، اون ابتذال فراگیری که گاهی اوقات هنر دوچارش میشه و در واقع یه سری افرادی میان وسط و ادعای در واقع هنرمندی یا هنرپروری در ذهنشون هست، اونها نمیتونن به این جاودانگی برسن و هر اثری که جاودانه است، اون جاودانگی رو در دل خودش، در وجود خودش داره به همراه خودش.
خب متشکرم. در بخش اول مصاحبه فرمودید که یک مجموعه شعری هم در آستانه انتشار دارید با نام نیمه شاعر، نیمه افرا، یا خیلی دقیق خاطرم نیست، نیمه افرا، نیمه شاعر.
بله.
خب باز هم می‌بینیم که از همین نشانه های زندگی در خطه اقلیم سرسبز شمال در همین نام مجموعه هم وجود داره. البته نامی که در سالهای گذشته در ادبیات در واقع و البته هنرهای دیگه از جمله هنرهای نمایشی یک جایگاهی پیدا کرده بوده به خاطر آثاری که خلق شده بودن. افرا نام نوعی درخت هست، درسته؟
بله بله، از در مجموعه هیرکانی، درخت افرا، یک درخت بسیار قدرتمند هست در جنگل های هیرکانی.
من برای آگاهی اون دسته از شنوندگان رادیو فرهنگ اطلاعات وسیع تری بخوان داشته باشن درباره این عنوان هایی که مطرح شد، الان عرض میکنم که جنگل های هیرکانی تقریبا از شرق دریای خزر، از اون منطقه ها تداوم داره تا غربش و یه بخش کوچکیش هم در حد چند درصدش هم در کشور کنونی جمهوری آذربایجان واقعه، که این باعث شد که پرونده جنگل‌های هیرکانی که چند روز گذشته هم در واقع مراسم پاسداشت ثبت در فهرست جهانیش برگزار شد در مازندران ثبت بشه در فهرست جهانی یونسکو به عنوان یک میراث طبیعی و البته با یک پرونده بین المللی بین ایران و جمهوری آذربایجان. گفته میشه در حتی برخی از در واقع نگاه های علمی که ریشه جنگل های اروپایی از همین جنگل های هیرکانی بوده و اون رو نوعی پدر جنگل های حالا اون قاره سرسبز اروپا میدونن. خب یه مده در مورد محتوای این مجموعه خواهش می‌کنم برای ما توضیح بدید و میخوام در پایانش هم دعوت بکنم از شنوندگان محترم رادیو فرهنگ شنونده یکی از شعرهای مجموعه منتشر نشده نیمه شاعر و نیمه افرا باشن.
من یک جمله رو به جنگل‌های هیرکانی اضافه کنم. آقای بهرامی، خیلی از کشورهای اروپایی رو گونه‌های در واقع گیاهی که در جنگل‌های هیرکانی وجود داره بسیار غیرت دارن، اما گاهی احساس میشه که اون رسیدگی لازم بله نشده و ما خیلی از اینها رو داریم از دست میدیم. یک مجموعه از اشعار گاهی اعتراضی و عاشقانه است، محتوای اجتماعی داره، یه رگه‌هایی از شعر اجتماعی در این مجموعه وجود داره. بیشتر آثار عاشقانه است و امیدوارم که بتونم نظر رو جلب کنم.
همون خاصیت کتاب‌های شماست دیگه، در واقع چون حالا بیشتر هم در قالب‌های کلاسیک من ازتون کار خوندم، خب طبیعتاً اون قالب‌ها میبره شعر و سمت عاشقانه سرایی. اون توجه شما به رویدادهای اجتماعی و ملی در تمام شعرهایی که از شما خوندیم مشهود بوده. اون زیست در شمال، بالاخره شمال یک نوای خیلی زیبا و دلانگیز داره، اما در عین حال زیست مردمش در تاریخ در واقع با دشواری‌های همراه بوده، مثل سایر جاها برای معیشت، برای مواجهه با دریا. اون دلانگیزی هایی که دریا برای ما داره گاهی برای مردم شمال کشور یک فقدان هایی رو رقم زده، یک در واقع فراق هایی رو رقم زده که همه اینها در موسیقی شمال هم حضور داره، در ادبیات شمال حضور داره، در شعر شمال هم این حضور رو میبینیم. من خواهش میکنم که پس یک شعری رو انتخاب بکنید از مجموعه برای شنوندگان ما که همین حال و هوای در واقع زیست اقلیم شمال هم درش حضور داشته باشه.
عجیب نیست اگر ایستاده می میرد، درخت بود و بسیار ساده می میرد. نزیر سائق و برف با همان شاخه که بار و حاصل و برگی نداده می میرد. یکی دوبار نه، صد بار نه، تبر که رسید درخت با هر برگی که زاده می میرد. بهار می رود و کل من علیها فان، چو تیر سر برسد بی اراده می میرد.
با کتاب این یار مهربان، دوست و همنشین شیم.
صد ثانیه با کتاب. امروز نیکولا با عجله از مدرسه بیرون اومد تا زودتر به خونه برود. دوستانش وقتی نیکولا را در حیاط مدرسه دیدن گفتند: آهای نیکولا، امروز عصر قرار است سپوس بازی کنیم، یادت نرفته که؟ نیکولا بدون اینکه جواب داد: من که نمیتونم بیام. و بعد پیاده رو دوید 10 متر، 5 متر، 1 متر و آخر سر به خانه رسید و حیاط را باز کرد. در حالی که نفس نفس میزد از خوشحالی فریاد کشید: عالیه! آنچه شنیدید گزیده است از کتاب هدیه بابام از مجموعه نیکولا کوئانوئل لوپتی. این مجموعه به من افزایش مهارت دانش آموزان دوره اول دبستان آماده شده است. هر یک از کتاب‌های این مجموعه حاوی داستانی جذاب و با نثر ساده و روان همراه تصویر رنگی می باشد. گذاشتن اعراب و نشانه‌های سجاوندی برای کلمه‌ها و جمله‌های متن کمک می‌کند تا کودکان کتاب‌ها را با توانایی و اعتماد به نفس بیشتر بخوانند. مطالعه به بالا رفتن قدرت خلاقیت و فهم و یادگیری بچه‌ها کمک کند. کتاب هدیه بابام از مجموعه نیکولا کوئانو ترجمه رویا خویی به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تهران و شهرستان ها در اختیار شماست.
سهم تبک در خونه هر ایرانی سهم ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم روزترین ماست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایده نام ساخت ایران در صادرات و اقصانمات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار سهم